بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شعر منظومه صفحه 5 سطر 8 و کفصل محصل له و بالجمله جهت و وحدت له فقد کانت النفوس متوسطتا فی قبول تلک الفائده و العائده. در شعری که خونده شد کلمه عقل آمده بود. مصنف فرمودن که این عقل موجود در این شعر رو دو جور میتونیم معنا کنیم، یکی این که عقل منفصل بگیریم، دوم این که عقل متصل بگیریم. وقتی خواستن عقل منفصل قرارش بدن فرمودن مراد به عقل عقل کلیه و توضیح دادن که مراد از کلی کلیه سعیه. بعد فرمودن هو کسورت للعالم طبیعی. چهار جور این عبارت معنا شد که خود مصنف اون چهار جور معنا کرده بودن. حالا می فرمان و کفصل محصل الله، اون مطالب قبل دیگه من تکرار نمی کنم، دیروز همش گفته شد. و کفصل محصل الله عالم رو به منزله یه جنس گرفتند و عقل رو به منزله فصل. بعد برای فصل صفتی آوردن که این صفت در وقت مقایسه فصل با جنس میاد. ما فصل رو میتونیم با جنس مقایسه کنیم، میتونیم با نوع مقایسه کنیم. اگه با نوع مقایسهش کردیم موصوفش میکنیم به مقفل، اگر با جنس مقایسهش کردیم موصوفش میکنیم به محصل. نوع چون از جنس و فصل تشکیل میشه، یعنی فصل جزء نوعه، به فصل میگیم مقفل. اما چون فصل جزء جنس نیست، نسبت به جنس بهش نمیگیم مقفل، میگیم محصل. محصل از ماده حصوله، حصول هم به معنی وجوده، پس محصل یعنی موجود. حالا به چه مناسبت به فصل میگیم موجود؟ به اعتبار اینکه جنس رو فصل موجود میکنه، پس فصل میشه موجد جنس. موجد جنس در ذهن، نه موجد جنس در خارج، بلکه موجد جنس در ذهن. جنس یه امر مبهمه. حیوان اگر مربوط بشه به انسان و فرس و بقر و امور دیگر، سلام، در چنین حالتی میشه جنس. اگر معینش کنی جنس نیست. اگر حیوان اینطور تعریف کنی، جسم و نام متحرکون به اراده حساس، این جنس نیست، این بهش میگه مثلا ماده یا نوع. جنس در صورتی است که مردد باشه بین تمام انواع حیوانات، پس جنس قوامش به تردیده. اگر تردید نباشه جنس نیست. خب شیء مردد در خارج موجود نیست، در ذهنم موجود نیست. ذهن تا یه چیز رو معین نکنیم جذب نمی کنه. پس جنس به عنوانی با قید این که جنست نه در خارج موجوده نه در ذهن موجوده. وقتی نوع میاد توی ذهن موجودش میکنه، بهش حصول میده، بهش وجود میده. وقتی فصل میاد، اشتباه گفتم نوع، وقتی فصل میاد به این جنس وجود ذهنی میده، وجود خارجی نمیده. تا تشخص که میاد وجود خارجی میده، ولی نوع فصل که میاد نوع درست میکنه و نوع هم وجود خارجی نیست مگه در زمین فرد. پس فصل محصل جنس است فزه، به همین جهت بهش میگیم فصل محصل. پس رابطه فصل با جنس، رابطه محصل بودن جنس رو فصل در ذهن تحصل میده، تعیون میده و قابل ادراکش میکنه. قابل ادراک میکنه یعنی قابل میکنه که در ذهن وجود بگیره. وقتی شی در ذهن وجود بگیره ادراک هم میشه. شما الان ملاحظه کنید جنس رو وقتی، یعنی خود حیوان رو وقتی میخواد ملاحظه کنید چگونه ملاحظهش میکنید؟ جنس وقتی حیوان وقتی میخواد ملاحظه کنید، حالا یا در ضمن انسان ملاحظهش میکنید یا در ضمن مثلا فرس ملاحظه میکنید، در ضمن یه حیوانی از انواع حیوانات ملاحظهش میکنید، همینطوری نمیتونید ملاحظهش کنید. یعنی تو لحاظتون هم اون حیوان مردد نمیاد، اون چه میاد حیوان معین شده است، یعنی حیوانیست که نوع شده باشه. پس ذهن ما نمیتونه مردد رو بگیره، معینش میکنه بعدن تصورش میکنه.
حالی که
ما جنس رو لحاظ میکنید به نحوه اجمال، یعنی جنس که میگید فقط میگید یعنی اون مردد رو من دارم لحاظ میکنم.
همون میگه با هم روشن کار دارم، با بیش از اینش کار دارم.
خب اون تعریف منطقی شه، ولی جنس واقعی همونیست که مردد باشه. شما جنس رو دارید تعریف میکنید، جنس یعنی کلمه جیم و نون و سین، اینو دارید تعریف میکنید، برای اینو درکش میکنید. میگید جنس عبارت هست از یه کلی مردد، خب اینو من درک میکنم. بیاید مصداق جنس رو بیارید، مصداق جنس رو که حیوانه درکش کنید، به عنوان مردد درکش کنید، نمیتونید. شما جنس که حیوانه تو ذهن انواعش تصورش میکنید، همینطوری نه. کلمه جنس عرض نمی کنم، کلمه جنسی معینه، اونو تعریفش میکنیم. یک اصطلاح منطقیه تعریف میکنیم به این که عبارت است از کلیه مردد که ذاتی شیء هم باشد، همه اینا رو میفهمیم چون تعریف کلمه جنسه. ولی واقع جنس که مصداق جنس مثل حیوان، اینا رو بیارید در هیچ ضمن هیچ حیوانی هم تصورش نکنید، در ضمن هیچ حیوانی تصور نکنید، فقط خود حیوان. اگر خود حیوان تنها رو در این تصور میکنید ماده است، اگه مرددش میکنید به طوری که همه رو شامل بشه، همه رو دارید میبینید، یعنی حیوانات رو دارید میبینید، نه اون حیوان مردد. خوب دقت کنید، حیوان مردد تو ذهن شما نیست. حیوانی که پخشش میکنید رو موجود روی 5-6 تا حیوان شناخته شده، اون حیوانای شناخته شده رو میبینید، بعد چون تعریف منطق رو میدونید میگید این حیوان مرددش میکنه به این جنتا. اینا رو ذهن شما جدا جدا تصور میکنه، کنار هم جمع میکنه، فکر میکنید شما اون شیء مردد رو که اون حیوانه دارین تصور میکنید، اونو تصور نمیکنید، کلمه مردد رو تصور میکنید، کلمه جنس رو تصور میکنید، حیوان رو تصور میکنید، اون انواع رو تصور میکنید، همه اینا رو جمع میکنید، فکر میکنید که حیوان مردد تصور شد. اینا رو همه رو قطع بکنید، همه این تصورات رو قطع کنید، فقط خود حیوان رو مرددش کنید، اینو درکش نخواهید کرد. جنس و فصل منطقیش میکنید، اصطلاح منطقی میکنید، جنس رو تعریف میکنید در منطق میفهمید، فصل رو تعریف میکنید در منطق میفهمید، از هم جداشون میکنید. من مصداق جنس عرض میکنم، نه کلمه جنس رو. کلمه جنس و اصطلاح جنس رو میدونیم چیه، اصطلاح جنس رو میدونیم چیه، اصطلاح فصل رو میدونیم، اما اون جنس واقعی که واقعا جنسه، مثل حیوان، با توجه به مردد بودنش، سلام علیکم، با توجه به مردد بودنش این درک نمیشه. اصلا به طور کلی اینو ما داریم، حالا جنس نباشه هر چیزی دیگه، مردد رو ما نمیتونیم درک کنیم. خب اینکه
فرمودید
به بچه هم
باز قابل ادراک،
به بچه هم بله از طریق فصل اینو قابل ادراک.
این همون فرض حمل اولی شایع دیگه، یعنی حیوان به حمل اولی قابل درک هست ولی به حمل شایع قابل درک نیست.
به حمله اولی یعنی به مفهوم
انتقال، مفهوم حیوان ما میتونید،
مفهوم حیوان نه، مفهوم جنس، مفهوم جنس رو میتونید درک کنید. یه اصطلاح منطقی، اصطلاح منطقی تعریف میکنید درک میشه، اما مصداق شما ملاحظه کنید. مصداق اگر مفهوم حیوانه بخواد بگیرید که از شدن جسم و نام متحرک به اراده حساس، اینو بخواد بگیرید، این که ماده است، جنس نیست، این خودش یه نوعه، جنس نیست. جنس مقید به تردیده، مقید به تکلیفه. چه باید به قول مرحوم مصنف دائر بشه بین زا و زا، دائر باید بشه بین زا و زا، یعنی دوران بین این انواع رو باید توش لحاظ بکنید، بله جنس نمیشه. خب اگه دوران رو بخواد لحاظ بکنید، این امر میشه امر دائر، امر مردد، و امر مردد زن درک نمی کنید. شما ملاحظه کنید کلمه امر مردد رو درک میکنید، یک مصداق امر مردد هم تطبیق برای یه چیزی میکنید درک میکنید، اما همینطوری مردد بذارید تطبیقش نکنید درک نمیکنید. تا الان من گفتم حیوان، یا در ذهن شما جسم نامن مترکب الاراده میاد که این جنس نیست، ماده است، یا میرید سراغ انواع، سراغ انواع این انسان و حیوان اینا تو ذهنتون میاد. تا من کلمه حیوان رو میگم، مثلا یه انسانی، یه فرسی، یه اسدی، یه چیزی تصور میکنه، اینطور میشه.
پس مفهوم
حیوان
قابل درکه؟
مفهوم حیوان قابل درکه، بله. جنس حیوان جنسی قابل درک نیست، بله، مفهوم قابل درکه. که قابل درک میشه؟ وقتی فصل کنارش بذارید، یعنی وقتی محصل بشه. محصل یعنی وجود ذهنی پیدا کنه. کی محصلش کرده؟ فصل. پس فصل میشه محصل. محصل یعنی موجد، یعنی موجد در جنس فزه.
همین حکم ماده در خارج هم تا صورت نیاد؟
بله، در خارج هم ماده همینطوره. تا صورت نیاد ماده موجود نمیشه در خارج، تا فصل نیاد جنس موجود نمیشه تو ذهن.
تا جنس هم نباشه تو
زن
فصل
تمام پیدا. بله دیگه، اینا با هم متعینه. پس روشن شد فصل محصل جنسه یعنی چی؟ فصل مقسم جنس هم هست، که حالا اینجا اشاره به این مطلب نشده. فصل جنس رو تقسیم میکنه دیگه، جنس مثلا حیوان تقسیم میشه به وسیله فصل به ناطق و غیر ناطق. دو قسم حیوان پیدا میکنیم، ناطق و غیر ناطق. پس فصل نسبت به جنس هم محصله هم مقسمه، اما نسبت به نوع فقط مقومه. بله؟ تنظیم میکنه یعنی مقومه دیگه، تنظیم میکنه یعنی جسم و جنس و جنس رو تنظیم میکنه یعنی تقسیم میکنه، یعنی مقسم بودن.
چون آدم رو نوع گرفتی
یا جنس گرفتی؟ حالا الان توضیح میده میدم. پس روشن شد که فصل نسبت به جنس محصل هست، مقسم هست، به قول شما منبع هم هست، همان فصل نسبت به خود نو مقدم. حالا یکی از صفاتش رو که محصل بودن است مصنف ذکر کرد. آرام رو ماده بگیرید، عالم رو ماده بگیرید. ماده اگر لا بشر تصور بشه میشه جنس، پس کل عالم میشه به منزله جنس، به منزله جنس. بعد عقل میشه صورت برای این عالم، عقل میشه صورت برای عالم. چطوری عقل میشه صورت؟ دیروز توضیح دادیم، دیروز توضیح دادیم چند جور صورت میشه. یکی از نحوهاش این بود که عالم دارای صور نوعیه متکثر است، این صور نوعیه همشون در عقل جمعن، حقیقت همشون تو عقل است. وقتی صور نوعیه صورتن برای عالم، عقلم که مشتمل بر این صور نوعیه است صورت هست برای عالم. منتها کافرم آوردیم گفتیم که صورت، که اینو توضیح داده شد دیروز. حالا نمیگیم عقل که صورتن هست، میگیم که فصلن هست. عالم رو به منزله جنس میگیریم و فصل محصل عالمه، یعنی عقل محصل عالمه، ولی واقعا محصل نیست، کل محصل است. چرا؟ چون عالم به توسط همون صورتهایی که دارد، صورتهای نوعی موجود است، و این عقل چون جانشین صورت هست کار اون صورت رو میکند. اون صورت محصل عالم است، پس عقلم که دارای اون صورت است که محصل عالم است، که فصل محصل است. توجه کردید که تمام آن چرا که ما دیروز گفتیم حالا داریم امروز با یه عبارت دیگه بیان میکنیم، این کفصل محصل للعالم بودن با کسورت للعالم طبیعی بودن فرقی نکرد، جز این که ما قبلا عقل رو به عنوان یک موجود خارجی دیدیم که به شرط لا بود، حالا داریم به صورت یک امر لا به شرط میبینیمش. بنابراین این که با کفصل محصل له تعبیری دیگری از کسورت للعالم طبیعی است.
بچه چهارم اون وقت دور میشه، چون تو بچه چهارم دیروز که شما فرمودی این بود که چون فصل است پس صورت است، الان داری فهمه چون صورت است پس فصل است.
بله،
این یه جوری
بله، این الان توضیح میدم. مرحوم سبزواری فصل رو به دو قسم تقسیم میکنه، فصل حقیقی و فصل منطقی. حالا بعدا به حاشیه‌شون مراجعه میکنه. فصل حقیقی و فصل منطقی. فصل حقیقی قابل حمل نیست، فصل منطقی قابل حمل و حکایت از فصل حقیقی میکنه، خودش فصل نیست. ناطق رو ملاحظه کنید، فصل انسان نیست، چون ناطق به دو معنا میاد، یکی این که ناطق است یعنی له نطق به معنای تکلم، له نطق به معنای تکلم یعنی متکلم است، ناطق است یعنی متکلم. یکی هم ناطق به معنی لحن نطق به معنی مدرک کلیات، چون دو جور معنی میشه ناطق، ناطق یعنی مدرک کلیات، ناطق یعنی متکلم. خود نطق رو ملاحظه کنید، یعنی تکلم یا ادراک کلیات. تکلم از مقوله فعله، از بین مقولات از مقوله فعله. ادراک کلیات از مقوله کیف نفسانی است. یا اگر ادراک رو معنا کنیم به معنی انفعال بگیریم، از مقوله انفعاله. پس علی ای حال نطق میشه عرض، نطق میشه عرض، حالا یا از مقوله فعله یا از مقوله انفعاله یا از مقوله کیف نفسانی، در هر صورت عرضه. انسان جوهره، فصل مقوم نوعه، یعنی ناطق مقوم انسانه، در حالی که ناطق دیدیم عرضه، عرض نمیتونه مقوم جوهر باشه. پس این فصل در واقع فصل نیست، فصل منطقیه، برای اینکه بتونیم حملش کنیم این فصل آوردیم، ولی خودمون میدیم این فصل انسان نیست. پس فصل حقیقی نیست، فصل منطقیه. فصل حقیقی چیه؟ نفس ناطق انسان. نفس ناطق انسان فصل حقیقی است که مقدم انسانیت انسان است و این قابل هم نیست و این همون صورت نوعی است. پس فصل حقیقی صورت نوعی شیه، فصل منطقی حاکی از اون صورت نوعی است، مشیر به اون صورت نوعی است. این فصل منطقی رو انتخاب کردیم تا بتونیم حملش کنیم، چون دیدیم نفس نمیشه هم کرد، این انتخاب کردیم همش کردیم. خب حالا فصل حقیقی رو ملاحظه کنی، فصل حقیقی شد همون صورت نوعیه. حالا صورت‌های نوعیه رو شما جمع کنید، تمام صور نوعیه عالم طبیعت رو جمع کنید، می‌بینید حقیقتشون تو عقل هست. پس عقل فصل حقیقی عالم میشه. یه عبارت دیگر، صورت عالم میشه که دیروزم گفتیم. تا اینجا معلوم شد؟ پس حرف امروز ما تکرار حرف دیروز ماست، یا عبارت نخرای حرف دیروز ماست. بعد شما اشکال کردید که دو لازم میاد، اشکال کردید که دو لازم میاد، یعنی فصل بودن رو ما دیروز در مرتبه در معنای چهارم، صورت بودن رو در معنای چهارم مربوط کردیم به فصل بودن، گفتیم چون این عقل بعدن میگیم فصل است، لذا الان گفتیم صورت است. حالا که داریم فصل بودنش رو بیان میکنیم، میگیم فصل است چون واقعا صورت است. حالا داریم لابشک میبینیمش تا بتونیم فصل حسابش کنیم. این یه نوع دوره. اونجا رو معنی چهارم صورت رو حواله داریم فصل. حالا فصل هم که میخوام بیان کنیم بریم از صورت استفاده میکنیم. این اشکالی نداره. توقف واقعی که ما در خارج نداریم، تو ذهن ما اینطوره. یک بار من صورت رو میفهمم، از صورت به فصل منتقل میشم، یک بار فصل میفهمم، از فصل به صورت منتقل میشم. اینجا توقف خارجی نیست، بستگی داره که شما کدام رو زودتر فهمیده باشید. اگر یک رو زودتر فهمیده باشید، از او به دیگری میتونی منتقل بشید. حالا یه نفر صورت بودن عقل و فهمی به فصل بودنش منتقل میشه، یکی فصل بودن رو فهمید به صورت بودنش منتقل میشه. دور و توقفی در خارج نیست. روشن مطلب. خب و که فصل محصل الله، کاف معلومه. اگر کاف در کسورت معلوم شد، در اینجا معلومه، چون الان ما داریم عقل رو به منزله صورت نوعیه عالم میگیریم، پس به منزله فصل قرار میدیم، نه فصل بگیریم، به منزله فصل میگیریم. همونطور که صورت نگرفتیم، به منزله صورت گرفتیم.
مثال
رو منزله جنس بگیریم،
عالم عقل فصلی بگیریم، مجموع نوع بگیریم. ولی خود نوع چی کار رو پیدا نمیخواد؟ عالم عقل رو، اما برای انسان همین کار رو کنیم. قبل از ناطق و حیوان میدونیم، به ناطق که رسیدیم حرف از فصل مطرح میکنیم، مجموع انسان بگیریم. این از اونجا هر جسم و نامی شروع میکنیم. برای عالم هم بادر میکنم، از ماده و مثال و نص شروع میکنیم.
بس در عالم عقل نیستم، عقل کلی. عقل کلی یه شخصه، عقل کلی یه شخصه. اون الان داره صورت میشه برای عالم طبیعت،
برای عالم طبیعت
تنها، فقط با عالم مثال نکار نداری. خودشون گفت که صورت در عالم طبیعی،
عالم طبیعت رو پایین رو مثل منزله بدن گرفته، عقل و بالا منزله صورت گرفته. انسان همین کار کرده، این نوع و حساس ما تنید.
بله، ولی نه عالم عقل ها، شما بگید عالم عقل،
عقل کلی رو شما عالم عقل رو کردید، فاقید عقل منفصل.
عقل کلی شخصه. حالا ممکنه این عقل کلی رو عبارت بگید از عقل اول، یا عبارت این از عقل دهم. آقایون مشا معتقدن به اینکه عقل دهم مدبر عالم ماست، یعنی عالم طبیعت زیر نظر عقل دهم. مگر عالم طبیعت رو شما عام بگیرید که شامل افلاک هم بشه، اون وقت ده تا عقل همشون هستن. نه اون مثال، مثال رو نمیگن دیگه. عالم طبیعی، عالم طبیعی از درصد، حالا یا مادون قمر شامل میشه، یا بگید علاوه بر این افلاک هم شامل میشه.
عالم طبیعت رو که داره
به اون که عالم طبیعت میشه داره میشه. نمیگن عالم طبیعی. وقتی میگه عالم طبیعی، عالم طبیعی منحصر هم یه عالم ماده است. عالم مثال عالم طبیعت نمیگن. مگه شما بخوان توسعش بدید؟ ولی ایشون که میخواد طبق اصطلاح حرف بزنه، عالم طبیعی که میگه عالم مثال رو نمیگه.
چون صورت عالم طبیعت، عالم مثال،
عالم مثال و عالم طبیعت چه فرقی داره؟ هر صورت اینجا اونجا هست، اونجا اونجا وجود مثالی داره، اینجا وجود مادی داره. وقت عقل اگر بخواد صورت عالم طبیعت بشه، یعنی حقیقت صورت عالم طبیعت داشته باشه، حقیقت صورت مثال هم داره، صورت مثالی هم حقیقت شده. فرده
توسه میده؟
بله، ولی خب ایشون داریم یه عالم طبیعی، کاری به عالم مثال نداره. ولی این که حالا عقل نسبت به عالم مثال چی میشه؟ بله عقل حقیقت عالم مثال، همونطور که مثال هم حقیقت عالم باطن.
مثلا تلویحاً داره میگه است،
تصریحاً نگفته بله، تصریحاً نگفته بله. حالا عقل نسبت به عالم مثال هم ممکنه به منظری صورت بگیرید. و بالجمله جهت و وحدت انده، یعنی عقل به طور مجمل اگر بخوام حرف بزنیم جهت وحدتی است برای عالم، یعنی عالم همه متکثرن، افراد عالم موجودات عالم متکثرن، همه حقیقتشون در این عقل واحد جمعه. پس این عقل واحد در واقع عالم رو داره واحد میکنه، یه حس وحدتی است برای عالم. پس سه تا عنوان به عقل داد، یکی کسورت للعالم طبیعی، یکی کفصل محصل لهوین للعالم طبیعی، سوم جهت و وحدت عالم طبیعت رو که مرکب از اشیاء و یک عالم متکثره با عقل جمعش کرد. گفت حیث وحدت عالم همین عقله، که اگر بخواهیم صورت عالم رو ملاحظه کنیم، صورت حقیقی عالم رو می‌بینیم واحده. وقتی این مواد که متکثرن با این صورت واحد میشن واحد. پس حیث وحدتی که به عالم داده میشود از ناحیه عقله، یعنی عالم متکثر است چون مدبر واحدی دارد، میشه عقل، میشه واحد. خب حالا عقل بدون واسطه با عالم طبیعت مرتبطه، که عالم طبیعت رو اداره میکنه و حس وحدت میشه برای عالم طبیعت بدون واسطه و مباشرتاً با عالم طبیعت مرتبطه. میفرماد نه، چون بین عقل و ماده فاصله زیاده و اون مجرد تام، این کاملا مادی، نمیتونیم ارتباط به این نیروزا قرار بدیم. باید یه چیزی رو بیاریم واسطه کنیم که از جهتی مجرد باشد با عالم عقول مناسب باشه، از جهت دیگه مادی باشد با عالم طبیعت مناسب باشد، و اون نفسه. نفس رو باید وسط قرار بدیم که نفس هم مجرد از ذاتن، از این جهت با عقل مرتبطه، هم مادی است فعلا، از این جهت به عالم ماده مرتبطه، مشابهت با هر دو داره، پس میتونه واسطه باشد بین اون مجرد تام و این مادی تام. لذا ایشون میفهمد نفس باید این وسط واسطه بشه که فیوزات و تدبیراتی که از ناحیه عقل میاد به نفس برسه، و نفس با کمک این فیوزاتی که از عقل میگیره ماده رو تدبیر کنه. خود عقل مستقیما چون ارتباط با ماده نداره، تدبیر ماده رو به عهده نداره. پس عقل صورت هست برای عالم طبیعت، منتها نفس هم واسطه است بین اون صورت و این عالم.
نفس
در عبارت مرحوم سبزواری نفوس جمع آمده، در حالی که عقل مفرد بود، عالم طبیعت هم به منزله مفرد بوده شد ولی متشسره، ولی نگفتیم عوالم، گفتیم عالم. نفس رو جمع میاره. مرادش از نفوس چیه؟ چرا جمع میاره؟ مشا معتقدند که عقل، یعنی عقل دهم، به وساطت نفوس فلکی عالم طبیعت رو اداره می کند، و نفوس فلکی قوای فاعله دارن و موجودات عالم طبیعی قوای منفعله دارن. اون قوای فاعله تأثیر میگذارن، قوای منفعله قبول میکنن و به این ترتیب موجودات زمینی بهره‌مند میشن از موجودات سماوی. مثال واضحش در خود خورشیده. الان یکی از افلاک خورشیده، فلک خورشیده، این تأثیر میذاره هم در نباتات، هم در حیوانات، هم در جمادات، حتی تمام عناصر مرکبی که در عالم طبیعتند همه از خورشید استفاده میکنند، از ما هم استفاده میکنند، از سیارات دیگر هم که تو آسمان‌های دیگه هستن استفاده میکنند. پس سماوی ها، نفوس سماوی دارن در موجودات ارضی تأثیر میکنند و همون هم که دارن موجودات ارضی رو تدبیر میکنند. منتها تدبیر اصلی از ناحیه خداوند میاد، به عقل میرسه، عقل دهم هم نفس رو تحریک میکنه و تأثیرات رو در نفس وارد میکنه تا نفس بتونه در عالم طبیعت اثر بذاره. بنابراین نفوس فلکی هستن که مباشر تأثیرات در عالم طبیعی هستن و واسطن بین عقل و عالم طبیعی هستن. ولی مثل مرحوم سبزواری و صدرا، اینها تنها نفوس فلکی رو قائل نیستن، به نفوس فلکی معتقدن، به یه عالم نفس هم معتقدن که در بین عالم عقل و عالم طبیعت عالم نفسه و در اونجا نفوس موجوده. حالا اون عالم نفس همون عالم مثاله یا عالمیست بالاتر از مثال، این در کلمات بعضی ها روشن نیست.
نشان نفس
رو
قبول داره
یا عالم نفس رو قبول داره؟ نشان نفس رو قبول داره ولی نفس فلکی رو، عالمی به نام عالم نفس قبول داره.
عالم نفس قبول داره، سر این نفوذ جزئی رو چطور میخواد جمع کنه؟
اینو میگه از عقل فعال انشاء میشه نفوذ جزئی رو،
از همون وجود تفکیک حاصل میشه، یه وحدتی از اون وحدت تفکیک.
ولی مشان معتقده که وقتی که این نطفه حاصل شد و به درجه نفسیابی رسید، از جانب عقل فعال نفسی مناسب این بدن انشاء میشه و ارسال میشه، هبتت الیکه، از مقام بالا هبتت الیکه من المد مقام الارفعی، مکان الارفعی، خلاصه شعر خودت نیست، این هست قصیده عینیه ابن سینا خیلی معروفه، من المحل الارفعی هبتت الیک من المحل الارفعی، از محل ارفع که همون عقله به سمت تو این نفس حبود کرده. بعد اون وقت سوال میشه این نفس مجرد با بدن مادی چطوری مرتبط میشه، شروع میکنه به توجیه کردن، حالا یا توجیهی که موفقه یا نموفقه. علاوه اونا اعتقادشون اینه که عالم نفسی قائل نیست، ولی این بزرگواران عالم نفس قائلن. عرض کردم عالم نفس آیا عالم مثاله یا یه عالم دیگر است؟ در بعضی کلمات روشن نیست، ولی در مثل کلمات مرحوم سبزواری روشنه. ایشون عالم نفس و غیر عالم مثال میدونه، میگه عالم عقل، عالم نفس، عالم مثال، عالم ماده. نفس رو بالاتر از مثال میگیره. در بین عرفا هم همینطوره، عرفا هم یک نفس کلی قائلن که اون نفس کلی هم نفوس عالم مثال رو میتونه انشا کنه، هم نفوس عالم طبیعت رو. یعنی وقتی تنزل میکند اون نفس کلی، هم در مرتبه در یه مرتبه نفوس عالم مثال درست میشه، یا یه مرتبه نفوس عالم طبیعت هم از فلکی با مصری حاصل میشه. که حالا اون نفس کلی چیه؟ آیا همون روح اعظمه که در لسان شریعت آمده یا غیر از اون روح اعظمه؟ البته روح اعظم رو بعضی میگن عجبیل بالاتره، اون وقت عقل فعال رو میگن جبرئیله. پس روح اعظم از جبرئیل بالاتره، یعنی از عقلم بالاتره. اون نفس کلی نمیتونه روح اعظم قرار بگیره.
مجرد تام
مجرد تام مجرد تامه نفس کلی البته در عرفان مطرح میشه، اینا نباید با هم خلط کنه. خب پس ایشون میفهمد که نفوس متوسطه دخالت دارند در این که عالم طبیعت فوایدی رو که از جانب عقل افاضه میشه بپذیرن. پس فواید مستقیماً از ناحیه عقل به عالم طبیعت وارد نمیشه، بلکه این فواید به کمک نفس به عالم طبیعت واصل میشه. وقت کانت نفوس و متوسطتن فی قبول تلک الفائده و تلک العائده، منظور از فایده و عائده همون فیوزاتی است که از عقل به این عالم طبیعت میرسه. این فیوزات رو نفس وساطت میکند، از عقل میگیره به ماده میرسونه. من حاشیه مرحوم سبزواری هم که در اینجا بود ضمن توضیح دادم. و اما المراد به العاقل فایده و عایده منش چیه؟
فایده به طور نزول چیه؟
فایده
چون هم از بالا میگیره
از پایین میبره، میبره نه عایده اینجا معنی فایده هست. حالا اگه میخواید معنای آدم توش بذارید یه خود سخت معنی میشه، این عایده هم به معنی فایده بگیرید. و این مراد بهی العاقله، یا مراد به این عقلی که در کتاب در شعر من آمده عقل متصل است نه عقل منفصل. این اما المراد عطف بر اون و المرادی است که در دو خط قبل آمد. این عبارت من دیروز توضیح دادم، اما المراد بهی العاقله المستکمله به حکمت علمیه و عملیه که با دو حکمت علمی و عملی کمال پیدا میکنه. من این دیروز توضیح دادم، این خطم خوندم که دیگه امروز نخوندم. و ثانی هو الانسب و بالمقام، مقام مقام شکر گذاریه. ایشون داره میگه یا با هو العقل لک المهام دو، داره تشکر میکنه. البته حمد با شکر گاهی از اوقات با هم هم، یعنی اینطور نیست که فرق کند همیشه. اینجا حمدم که میکنه حمد قبلا نهست کردم، یعنی ستایش، یعنی اظهار کمالات محمود، این غیر شکره. ولی گاهی از اوقات حمد با شکر مرادف میشه. اینجا الان داره حمد میکنه علاوه بر این که داره خدا رو تمجید میکنه، علاوه بر این داره شکر هم میکنه. میگه ای کسی که عقل رو به ما دادی تو را ستایش میکنیم، یعنی شکرت هم میکنیم که عقل رو دادی. خب اگر عقل متصل باشد مال ماست، جای شکر داره. عقل منفصل چه ربطی به ما داره که شکرشو بکنیم؟ پس مناسب مقام که مقام شکر عقل متصله، چون عقل متصل نعمت واصله به منه و جای شکر داره. عقل منفصل که ربطی به من نداره،
نعمت مباشره.
اما اگه اینجور که من معنا کردم معنا کنی، اصلا اراده عقل کلی از کلام مصنف باطل میشه. اینطور که من معنا کردم، چون معناش اینه که این عقل متصل نعمت منه، بنابراین جای شکر داره. اون منفصله به من ربطی نداره، برای چی شکرش کنم؟ وقت دیگه نمیتونم عقل منفصل رو در شعر مصنف اراده کنم، در حالی که ایشون از شعرش عقل منفصل اراده کرد. توضیح مطلب اینه که توضیح هم نیست، واقعیته. تمام موجودات عالم نعمتن برای ما، نه فقط اونایی که به ظاهر واصلن به ما. اون عقولم ولو مقامشون خیلی بالاتر از ماست، بالاخره فیض از جانب اونها داره میاد به ما، اونا واسطه در فیضند. اگر اون عقل کلی نبود، این عقل متصل منم نبود. اون معلم ماست که ما تعقل میکنیم. پس این چنین نیست که ما شکر اون رو انجام ندیم، شکر اون نعمت هم باید انجام بدیم. همه جهان نعمت هم برای ما، حالا ولو بعضیاش به ما ما مرتبط هم مباشرتا بعضی یه خود از ما انفصال دارن، ولی همه چی نعمت برای ماست. ما از تمام آسمان ها داریم استفاده میکنیم، حتی از آسمان هفتم که به ظاهر به ما ربطی نداره، ولی وقتی باطن رو ببینید همه جهان دارن از هم دیگه استفاده میکنن و همه جهان هم دارن به هم اگه ضرر میزنن ضرر میزنن. ما انسان ها به همه جهان داریم ضرر میزنیم. تو اتاق نشستیم معصیت میکنیم، این معصیت ما به تمام جهان آسیب میزنه. خودمون نمیفهمیم، فکر میکنیم فقط این فضا رو داریم آلوده میکنیم، نه کل جهان داریم آلوده میکنیم. این جهان به هم مرتبطن، نمیشه گفت این نعمت مال منه اون یکی مال دیگریه. پس همه جهان نعمتن، بنابراین شکر کردن نسبت به عقل کلی هم بجاست. اما شکر کردن نسبت به عقل جزئی که عقل خود منه واضح‌تره، چون این عقل رو من میبینم دیگه، مال منه، این نعمت واصل به منه. لذا ایشون میگه معنای دوم انسبه، نمیشه معنای دوم صحیح معنی اول غلطه، هر دو درسته، اون تا دومی بهتره، چون به مقام شکرگزاری مناسب‌تره، چون نعمت واصل به منه، نعمتی است که برای من ملموسه. وقت شکر نسبت به این نعمت واجب‌تر از شکر نسبت به نعمت‌های دیگه است. لذا اگر ما عقلمون عقل و رنج عقل متصل بگیریم که قوه عقل خودمون باشه، با مقام سازگارتره. پس ثانی و بل انسب و بمقام. و فی هذا اللفظ، نه در هذا الشعر، فی هذا اللفظ یعنی کلمه عقل، برات استحلال است هم نسبت به فن هم نسبت به کتاب. برات استحلال رو میدونید که معناش اینه در وقتی ما میخوایم کتابی رو بنویسیم، خطبه ای رو میاریم که در اون خطبه اسم کتاب هایی که در این فن نوشته شده ذکر میشه، اصطلاحاتی که در این فن آمدند ذکر میشه، و ما اینها رو ذکر میکنیم به خاطر اینکه اشاره به فن بکنیم. اون کتاب رو که مثلا اسمش رو ذکر میکنیم به عنوان کتاب نمیاریمش، یا این اصطلاح به عنوان اصطلاح نمیاریم، میاریم که مطلبی رو افاده کنیم، ولی در ضمن این مطلب اسم کتابی هم داره میاد. بله، یعنی اشاره به یک کتاب هم داره. اینو بهش میگم برات استحلال. پس برات استحلال یعنی ذکر کتابی که در اون فن نوشته شده یا اسم اصطلاحی که در اون فن مورد استفاده است. در اینجا کلمه عقل یکی از اصطلاحاتی است که ما در علم الهیات مطرحش میکنیم. کتاب ما در الهیات بحث میکنیم، فنی هم که ما داریم بحث میکنیم همینه. پس این کلمه عقل یا اشاره داره به فنی که ما در برش بحث میکنیم، یا اشاره داره به کتاب، و بهتر بگیم اشاره داره به هر دو، چون در بحث الهیات ما عقل رو مطرح میکنیم، در طبیعت مطرح نمیکنیم، در ریاضیات مطرح نمیکنیم، در الهیات عقل مطرح میشه، هم در الهیات عام مطرح میشه هم در الهیات خاص. اونجا که در الهیات عام موجود رو تقسیم میکنیم به مجرد و مادی، بحث عقل مطرح میشه. اونجا که توی الهیات خاص میرسیم به واجب تعالی و چه واجب تعالی رو میخوام توضیح بدیم، میگیم عقل رسول الله. یا بحثای دیگه این که میکنیم اونجا هم باز عقل مطرح میکنیم، واسطه در فیض قرارش میدیم. پس هم در الهیات عام میاد هم در الهیات خاص میاد. پس مناسب کتاب هست، مناسب فن هم هست، یعنی مناسب الهیات هست. پس برایت استحلال داره به این نسبت به فن و کتاب. و فی هذا اللفظ، یعنی در لفظ عقل برایت استحلال هست نسبت به فن و کتاب. این برایت استحلال من دیگه توضیح ندادم، بیش از این لازم نیست. معنی لغوی چیز، معنی استحلالی چیز، این تو کتاب دیگه خوندید. خداوند هم مبدع ماست هم منتهای ماست، یعنی منتهای سیر ما. ما از خداوند صادر شدیم، اصطلاح فلسفی داره معنی کنه. کلام میگه خداوند ما رو خلق کرد، فلسفه میگه خداوند ما رو صادر کرد، فیلسوف میگه خداوند ما رو تنزل داد. عارف اشتباه گفتن فیلسوف، عارف میگه خداوند ما رو تنزل داد. کیفیت پیدایش کسرات از واجب تعالی را متکلم خلق می نامد، فیلسوف صدور می نامد و عارف تجلی و تنزل می نامد. ما همه از خداوندیم، یعنی مبدع ما خداست. حالا چه مبدعی که خالق است، چه مبدعی که مصدر است، چه مبدعی که متجلی است، به اختلاف مبانی که داریم، ولی بالاخره مبدعه. بعد ما که میایم تو دنیا باید حرکت کنیم، حرکت تکاملی، یعنی به سمت کمال، و کمال محضم خداست، کمال مطلق اوست. پس همه به سمت خدا داریم حرکت میکنن. پس خدا هم میشه منتهای ما، یعنی منتهای سیر ما. پس خدا هم مبدع است برای موجودات، هم منتهاست. مرحوم مصنف میفهمن اون مثل اول شعر من اشاره داره به مبدعیت خدا، چون کلمه واحد گفته. خدا عقل رو هبه کرد و به توسط عقل همه موجودات رو هبه کرد. پس مبدع شد برای همه موجودات، منتها ابتداءن برای عقل و با واسطه عقل برای چیز دیگه. پس شد مبدع، واهب شد، یعنی واهب الوجود شد. واهب العقل در واقع یعنی واهب الوجود، واهب الوجود هم یعنی مبدع. بعد شعر دوم میگه الا جنابی که انت حل مقاصدو، یعنی هر کس هر قصدی دارد در سیر و سلوک خودش، این قصدش منتهی به تو میشود، تو مقصد آخر او هستی، پس تو هدف نهایی هستی، یعنی تو غایتی. پس این شعر شعر مثل اولش اشاره داره به مبدعیت خداوند و که مبدع الکل است، قبل اول، و اون الی جنابک مثل دومش اشاره داره به این که خداوند غایت است، قبل آخر. یکی از تفسیرهایی که برای قبل اول و آخر گفتن همینه که مبدع الکل است و غایت الکل است. اول یعنی مبدع الکل، آخر یعنی غایت الکل. انا لله هم همینه، انا لله به مبدع اشاره داره و انا الهی راجعون به منتها اشاره داره، به اینکه خداوند منتها است. این خیلی مطلبش سخت نیست. و فیلم اسرائیل اول اشاره است به اینکه الله جل جلاله مبدع الکل است، و در ثانی اشاره است به اینکه اون منتهای هم است. کما بدعکم تعودون، آیه رو داره میخونه که مبدع شما با منتهای شما یکی. کما بدعکم تعودون، یعنی همونطور که شما ابتدا شدید همونطور هم برمیگردید. حالا این چند جور ممکنه معنا بشه. یه معناش الان ایشون اراده کرده، یعنی مبدعتون با معادتون یکیه، مبدعتون خداست، معادتون هم خداست. این کما بدعکم تعودون چند جور میتونی معنا کنید، یعنی همونطور که شما را خداوند از نیست به هست آورد، دوباره که نیست شدید باز شما رو در قیامت به هست میارید. اگر خداوند نمیتوانه شما رو در قیامت از نیست به هست بیاره، خب در اولش هم نمیتونست از نیست به هست بیاره. چرا اول تونست آخر نمیتونه؟
درش
بله؟ چی درسته؟
کما بدعکم،
بدعکم چی خوندم؟ من ظاهران کما بدعکم خوندم، ولی یادم نمیدونم، شدم اشتباه کرده بسیم. بله؟
یک بار
بدعکم گفتم، خب بله کما بدعکم درسته. بله اگر من اشتباه کردم شما خودتون اصلاحش کن. بله کما بدعکم تعودون. خب این اصلا چند جور معنا میشه. یک معنا رو الان مرحوم سبکواری در نظر داره که همونی که مبدع شماست همونم منتهای شماست. خدا مبدع شماست، همونم منتهای شماست. اینطوری آیه داره معنا میکنه. اصلا آیه جوری هم معنا میشه. منافات هم نداریم مالی با هم. دیگه این عبارت ها فکر میکنم توضیح بیشتر از این نمیخواد، یا منو هو وقت تفا بمونه برای جلسه بعد میشونم.